خب به نام خدا سلام و عرض تحیات خدمت تمام بزرگواران عزیز، شبتون بخیر و پر برکت باشه انشاءالله. امروز در ادامه مباحث جلسه گذشته میخوایم درباره طرحواره ها و نقشش در ازدواج و انتخاب همسر ما هم دیگه صحبت کنیم، اگه اجازه بفرمایید. خب طرحواره ها و تله هایی که افراد باش مواجه هستن مشکلاتی هستش که از کودکی توی زندگی هر کدوم از ماها ممکنه پیش بیاد، ولی چه اتفاقی میفته که فرد درگیرش میشه تا موقع ازدواجش، حتی وقتی که نیازهای ما نادیده گرفته میشه در کودکی. حالا اگه اینجا افرادی هم هستن که مادر هستن، خب باید اینا رو بیشتر مد نظرشون قرار بدن در مورد فرزندانشون. این که مورد تشویق قرار نگرفتیم، مدام سرزنش شده فرد و مورد بیمهری و بیاتفگی قرار گرفته، قرقر شنیده، مادر خدای نکرده گله های پدر رو به فرزند کرده، مثل اینکه فرزند سنگ صبور باشه، بد رفتاری شده، بیتوجهی شده، مورد محرومیت قرار گرفته، تنبیه شده، تو اتاق تاریک گذاشتن یا حتی حموم در قفل کردن، بچه ترسیده، به هر حال تجارب خوبی از زندگی با والدینش نداشته، ممکنه حتی منجر به ترک خانه پدری هم شده باشه. و خب اینها قطعا این غم ها، این استراب ها و این عصبانیت ها همیشه همراه این فرد میمونه. ممکن شما فکر کنین یه چیزی بود تو کودکی 4 سالگی ترسید و فرداش یادش رفت، تموم شد رفت، ولی اصلا اینجور نیست و هیچ چیز در کودکی فراموش نمیشه و میمونه توی ناخودآگاه فرد. از اون طرف هم خوشی ها، لذت ها، موفقیت ها، آغوش مادر، آغوش پرمهر و همیشگی مادر، اینا چیزایی هم که اینها هم همیشه توی ذهن فرد میمونه و از بین نمیره. پس طرحواره از روانشناسی شناختی نشأت میگیره، باورهای عمیق و تزلزل ناپذیر، چیزی که هیچ وقت از بین نمیره، که در دوران کودکی درباره خودمون، دیگران و در مورد جهان اطرافمون در ذهن ما شکل میگیره. مادری که مدام غر میزنه، وسواس فکری داره، عمت اینجور، مثلا عموت اینجور، مامان بزرگت اینجور، این دیگه کلن تو زندگی این بچه حک میشه. تو زندگی خودش هم که بره، تصورش از عمه و عمو و مامان بزرگ همینه. و همینطور در مورد جهان اطراف، که اینهاش در شکل‌گیری احساس فرد تأثیر داره، در امنیت فرد، در امنیت بخشیش، در پیشبینی پذیری فرد، در اطمینان آفریش، در روابط عاطفیش، در عاشقانه هاش 100% تأثیر داره. ممکنه ولی توی جلسات فرمولیته خواستگاری خودش رو نشون نده، یه مفهومه، چون یه مفهوم ساده است، یه چارچوب داره، ولی شما باید این رو با توجه به نکاتی که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم کشف کنید و به دست بیارید. من نکته ای رو قبل از اینکه وارد طرحواره‌ها و تله‌ها بشیم عرض کنم خدمتتون که ببینید، ازدواج خیلی امر پسندیده و شیرین و جذاب و دوست داشتنی و خاطر انگیز و لذت بخشیه و 100% آثار مثبت فوق‌العاده‌ای داره، از نظر شخصی، فردی، خانوادگی، اجتماعی. خب یه جلسه رو میذاریم خانم فرقانی برای بعد ازدواج، چون این 4 جلسه فکر میکنم گفته شده برای قبل ازدواج، فعلا تو قبل ازدواجیم، حالا شاید این جلسه قبل ازدواج تموم بشه. خب داشتیم میگفتیم که ازدواج یه امر کاملا زیبا و جذاب و پسندیده و خوبیه و همه ما باید بهش فکر کنیم، اونایی که مجردن باید برنامه برای ازدواجشون داشته باشن، ازدواج درست با آدم درستش زندگی آدم متحول میکنه، آدم همیشه شاده، پر انرژی، همیشه حالش خوبه، برای همه کارا فرصت پیدا میکنه. حتی اگه شما بین دانشجو هم دقت کرده باشین، اون دانشجوی که متأهله اکتیوتر و فعالتر و بروزتره، شادابتره، پر انرژی تره نسبت به دانشجوی که مجرده. اما ما این جلسه‌مون در مورد طرحواره ها ما داریم آسیب ها رو میگیم. مثل من توضیح دادم برای خانم رنجبانی عزیز، مثل وقتی که شما درس فیزیولوژیکین، دانشجوی مثلا پزشکین، الان دارین در مورد مثلا یه آسیبی توی بدن مثل سرطان صحبت میکنید. خب معلومه که سرطان یه بیماری ناخوشاینده، همه از شنیدنش ناراحت میشن، ولی خب لازمه که همه ما بدونیم که افراد چی میشه که سرطان میگیرن. مثلا غذای چرب خوردن، غذای فست فود زیاد استفاده کردن، دیگه استرس زیاد داشتن، اون ممکن هم هست ارثی و وراثتی باشه. خب همه ما دوست داریم در سلامت زندگی کنیم دیگه، اینجور نیست که مثلا من بیام از سرطان بگم شما بری خودکشی کنی، بگی ای سرطان اینجوری من ناامید شدم پس من دیگه زندگی نمی کنم. نه، اتفاقا گفتن این آسیب ها باعث میشه که شما دقت داشته باشید توی زندگیت. شما از وقتی که خدای نکرده زبون علال تجربهشو شاید داشته باشین، یکی از اعضای خانوادهتون یه بیماری سخت میگیره، حالا مثلا دیابت، مثلا کبد چرب، مثلا بیماری قلبی یا حتی همین سرطان، خب شما تو زندگی خودت هم علاوه بر اینکه به اون بیمار رسیدگی میکنی، تو زندگی خودت هم تو دیگه تا آخر عمرت چیپس نمیخوری. شما میدونی وحشتناک تاثیر منفی روی سلامتی داره. یا دیگه اصلا روغن اینقدر استفاده نمی کنی که مثلا یه بادمجون سرخ کرده ای درست کنی که مثلا سیاه شده باشه و نمک بهش بزنی و با کیف و لذت بشینی بخوری. یا اگه اهل زیاد اهل شیرینجاتی، وقتی مامانت یا بابات دیابت بگیره، بره قندش مثلا رو 300، نصف شب پاشی ببرش بیمارستان، تو تقریبا میتونی بگیم دیگه از شیرینی زده میشی. ما در مورد تله ها صحبت میکنیم. اول برای اینکه اگه تو خود ما هست دنبال راهکار باشیم که از بین بره، و بعد اگه الان میخواین ازدواج کنین دقت کنین که در فرد نباشه، یا اگه هست و شما بهش علاقه مندی و دوست داری باش ازدواج کنین، اول کمک کنین که اون تله از بین بره با چند جلسه مثلا روان درمانی. ممکنه که اگه خود فرد بپذیره که این مشکل رو داره، مسئله قابل درمان هست و میشه حلش کرد. یعنی این شکلی نیست که ما بگیم کسی که این طرحواره داشت تو دیگه کلن دورش خط قرمز بکش، بهش فکر نکن، باش ازدواج نکن. نه، میتونی کمکش کنی که درمان بشه و بعد به ازدواج باش فکر کنی. تله رها شدگی از جمله طرحهایی هست که متاسفانه فراگیره. طرحواره‌ای هستش که در افراد شکل میگیره. وقتی که فرد شما تو صحبتاش دقت که میکنی، ریسک میشی، ممکنه این سوال رو حتی از خود شما پرسیده باشه که مثلا تو ازش، یکی از سوالاتی که حتما باید از خواستگارتون بپرسین جلسه مثلا ششم، هفتم، هشتم، اینه که یکی از نگرانی های شما چیه. بعد اون میگه من یکی از نگرانی هام اینه که با هم ازدواج کنیم بعد تو منو بذاری بری. خب معلومه که این فرد دچار طره یا طرحواره رها شدگی هست. وقتی آشنا شدی که زهرا نه گلم، وقتی 7-8 جلسه گذشت و تو متوجه شدی که این فرد درگیر این مسئله هست، مثلا وقتی که میرین مشاوره تست بزنین، مشاور به شما و آقا میگه که مثلا شما دچار فلان تله مثلا بیعتمادی، اون دچار تله رها شدگی مثلا، و هر کدوم هم درمانهای داره. خطراتش اینه که اون فرد یه ذهنیتی تو ذهنش هست، مثلا بچه که بوده، 3 سالش که بوده، بگو خب، بعد این مامانش مدام تقی به توخی قهر میکرده و میرفته خونه باباش، هر سری هم 3 ماه 4 ماه میمونده دیگه. حالا عمه ها و مامان بزرگ و فامیلا جمع می شدن، مامان رو می بودن، ولی این تو ذهن بچه هست که مامان همیشه میره. لذا اگه یه ساعت هم مامان می رفته نونوایی، این بچه شروع می کرده گریه کردن که این مامان دیگه رفت. خب این فرد، فردی که دچار تله رها شدگی باشه، این فردی که همیشه دچار استرس ترکه که نکنه تو ترکش کنی و تو نمیتونی اصلا هیچ کاری انجام بدی، این فرد به شدت وابسته است و تو برای اینکه این فرد ناراحت نشه و نگران و استرس نباشه 24 باید در دسترسش باشی، با حالا فیلم گرفتن، عکس فرستادن، هر چی. مثلا دانشگاه شاید نذاره بری، درس بخونی، سر کار شاید نذاره بری و حالا مسائل دیگه، همش باید کنترلت کنه. شخص کنترلگری میشه این فرد. ممکنه اصلا از اون طرف شخص افسرده ای باشه، چون تو اینقدر تلقین کرده به خودش که همه منو ترک میکنن، هیچ که منو دوست نداره، که ممکنه اصلا فکر کنه که تو هم بله، تو هم مثل بقیه، ممکنه که اینو ترکش کنی و رهاش کنی، ممکنه این افسردگی به شما هم انتقال پیدا کنه یا هر چیز دیگه. پس کسانی که همیشه مدام احساس تنهایی میکنن و دائم حس میکنن دیگران رو، ممکنه به خاطر من مراجعه داشتم، خانوم بودا، اینقدر استرس داشت، میگفت پدر مادرم از خونه میرن بیرون، حتی میرن مثلا مغازه یا خرید، من میگم الان تصادف میکنه، میمیره، خبر مرگش رو بر من میارن. این دچار طرحواره رهاشدگی بود، میترسید از این مسئله. بعد خب این افراد از این جهت که وابستگی و علاقهشون افراطی میشه و وابستگی بیمارگونه به فرد میگیرن، اصلا تحمل هیچ گونه دوری رو ندارن، حتی اینکه تو یک ساعت بری خونه مامانت، اصلا مامانت مریض شده رفته بیمارستان، تو تک دختری باید بری بیمارستان یه هفته پیشش باشی، اجازه نمیده چون میترسه. ما داشتیم مردی که مثلا میگفته من رفتم خونه مادر زنم، خانمم چرا رفت تو آشپزخونه با مامانش حرف زد، این داشت در مورد من حرف میزد، این داشت مامانش داشت بهش یاد میداد که این از من طلاق بگیره. تا این اندازه فکر فرد ممکنه بیمار باشه که در نهایت هم کار ممکنه به جای باری کشته بشه. خب از این تله رد میشیم با اجازتون، میریم سراغ طرحواره بی‌اعتمادی و بدرفتاری که خیلی مرز نزدیکی داره با مسئله پارانوئید، افرادی که به همه چیز مشکوکن، یعنی احتیاطشون خیلی زیادی زیاده، بیش از اندازه نگران همه چیزن، انگاری که همه میخوان بهش آسیب بزنن، مثلا فردا جنگ میشه، ماشه رو میکشن، آره مثلا چه اتفاقی میفته، همیشه هراس داره، همیشه نگرانه، بین زمین و هواه. بعد دو نفر که پیچش میکنن مثلا تو تاکسی نشسته، اولین چیزی که به ذهنش میاد چیه؟ کی میتونه بگه؟ دارن در مورد من حرف میزنن، درسته؟ بله درمان میشه. هیچ چیز تو این جهان نیست که بدون چاره باشه، جز مرگ همه چیز چاره داره، فقط به شرطی که طرف بخواد، خود طرف بخواد بپذیره که باید من درمان بشم، اراده و عزم بر درمان. 50% کار با این همین حله که بیا تو اتاق درمان، نه اینکه حالا شما مدام سرزنشش کنی ها، بپذیره که دچار یک مسئله هست و این باید حل بشه. مثلا داره زنگ میزنه به چه میدونم خانمش مثلا اشغال تلفنش، بعد همزمان یه داشت میفته که با دوستش مجیدم یه کاری داشت، بعد یه زنگش بزنه، ای مجیدم اشغال بود، اولین چیزی که به زنش میرسه چیه؟ دارن با هم حرف میزنن، درست؟ نه دیگه دارن با هم حرف میزنن اینا. یعنی همه چیزو به هم ربط میدن در بدترین شکل ممکنش. آدمای دچار طرحواره بی‌اعتمادی همیشه نگران صدمه زدن دیگران هستند، همه میخوان سر من کلاه بذارن، دروغ بگن. اینا رفتار ارتباطاتشون با دیگران به شدت با احتیاطه، به شدت ها، یعنی تو فضای مجازی اسم خودش نیست، نقطه است، خیلی لطف کنه مثلا مینویسه احمد، در حالی که فامیلیش اسم فامیلیش مثلا زهرا نمیدونم کاظمیه، تو فضای مجازی اسم خودش نیست. بعد در مورد خودش اگه کسی سوال بپرسه دروغ میگه، اگه تو قطار از اینجا تا مشهد با یکی هم قطار باشه، توی کوپه باشه، لام تا کام با هیچ کس حرف نمیزنه اصلا. دیگه افرادی که به شدت احتیاطشون خیلی وحشتناک زیاده و همه چیزو با چارچوب بندی سفت و سخت بررسی میکنن و هیچ کس حق نداره بیاد، ما هم هیچ جا حق نداریم بریم، یعنی اینقدر بسته. بعد اجازه نمیدن هیچ کس باهاشون صمیمی بشه، اگه تو بهش لبخند زدی مهربون شدی، اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ کی میتونه بگه؟ احسنت. من نمیدونم زهرا رشته روانشناسی خونده یا هر چیزی، خیلی خوب داره میگه میخواد گولم بزنه. این حتما یه هدفی داره، این حتما میخواد یه کاری بکنه که داره لبخند میزنه مهربون شده. کسی که دچار تهواره بی‌اعتمادیه بعد ازدواج تو خواستی بهش محبت کنی نمیتونی محبت کنی، شروع میکنه به تهمت زدن. یه جایی یه گندی زدی که یه کاری اشتباهی کردی که داری الان باج به من میدی با من مهربون شدی. اجازه نمیده هیچ کس باش صمیمی بشه. من یه خاطره بگم از پیروز، هفته دفاع مقدسه. من پیروز تو مجموعمون یه دختر شهید، ما پیاما رو میبینیم، فهیمه جان عزیزم، حالا اسم رو نمیدونم، اسم رو گفت نگم یا فامیلی رو گفت نگم، ما پیامای افراد رو میبینیم، دیگران انگار نمیبینن. تو مجموعمون من مافوق من دختر شهیده. بعد من گفتم بابا هفته دفاع مقدسه، منم داشتم روی عکس دایی همسرم که شهیده کار میکردم. یه لحظه یادم افتاد که مافوق من دختر شهیده، توی این گروهی که داریم 30 نفره هفته دفاع مقدس هم هست، من عکس بابای این مافوقم که شهیده رو بذارم تو گروه و بنویسم گرامی با هفته دفاع مقدس. بعد اون همکارم که همیشه دنبال حرف و حدیث و پشت سر همه حرف میزنه و به همه یه انگی میچسبونه اومد پیوی من، انشالله که نیت خیر داشتی ولی خودت باعث شدی همه غیبت تو بکنن. یعنی کسی که ذهنش مریضه ها دچار طرحواره بی‌اعتمادیه، در مورد هر کوچکترین محبتی، حالا مثلا این که من عکس پدر شهید مافوقمو گذاشتم تو اون گروه برای تشکر، اولین چیزی که بگرام با دفتر دفاع مقدس اولین چیزی که به ذهن ایشون رسید چیه؟ علی اکبری داره پاچه خاری میکنه، علی اکبری داره چاپلوسی میکنه، تملق میکنه، حتما یه گیری تو کارش هست که میخواد مافوقش براش برطرف کنه. این کارو کرده که شیرین بشه مافوقش مثلا. این مسئله متوجه شدین؟ یعنی طرف منفی بافه، منفی نگره، منفی بینه. بله زهرا عزیزم اگه فرصت اجازه بده، چون امروز قرارمون طرحواره است، من سعی میکنم یا آخر همین. من خندیدم، دوستم گفتش که انشالله که نیتت خیر بوده ولی تو باعث شدی خیلی غیبتت رو بکنم. من یه لبخند زدم و از اون صفحه اومدم بیرون، دیگه باش چت نکردم. حالا یه سری حرفام زده دیگه نخوندم اصلا، چون واقعا صحبت کردن با افراد سمی که پارانوید دارن و همه چیزو سیاه میبینن باعث میشه تو هم آدم سیاهی بشی، تو هم آدم منفی بشی. سعی کنید، قرآن میگه و اذا خاطبهم الجاهلون، کی بلده قرآنو؟ ادامه آیه چیه؟ میگه اگه با کسی برخورد کردی که جاهل، نادان، متوجه نیست، نمیفهمه، قالو سلاما و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما. سلام توی عربا که یا سلام میکنن عربا هم موقع رسیدن به هم سلام میکنن، هم موقع خدافزی سلام میکنن، وقتی هم میخوان خدافزی هم بکنن سلام میکنن. یعنی میگه تو از کنارش فقط رد شو، اصلا با این افراد بحث نکن که بیای براش توضیح بدی نه بابا نیت من فقط قربتن الله بوده، خدا بوده، شهید بوده. نه، اون اون دیگه مطمئن 100% که تو نیت تملق و چاپلوسی بوده و تو خدا رو از اون بالا بیاری پایین، این دیگه فکرش تغییر نمی کنه. تو روی آدم کاملا چاپلوس می دونه. بهترین کار در مورد اینجور افراد اینه که بتر دامن نزنی به بیماریشون. نمیشه که یاسی گل من، اگه خواهرت باشه که نمیتونی ارتباطتو باش قطع کنی. منم نگفتم ارتباطمو باش قطع نکردم، من از اون صفحه اومدم بیرون و یعنی امروزم دیدمش تو محل کار کلی بار سلام علیک کردم. نمیتونی ارتباطتو با همه افراد قطع کنی، میتونی اون مسئله رو از کنارش رد بشی و هی بهش نپردازی. پس افرادی که دوچار طهواره بی‌اعتمادی هستند اصلا صمیمی نمیشن، اصلا اطلاعات از خودشون نمیدن، بدترین اتفاقات رو تو ذهنشون تصور میکنن، فکر میکنن که اگه کسی باشون ازدواج کنه حتما بهشون خیانت میکنن، با هیچ کس رابطه برقرار نمیکنن، رفت آمد با کسی ندارن، راحت حرف نمیزنن و این افراد به شدت کینه‌ای هستند. تله بعدی تله وابستگی چشم، راهکار رو میگم خدمتون. تله بعدی وابستگی هست. افرادی هستند که نمیتونن بدون کمک دیگران هیچ کاری انجام بدن، به شدت وابستن. حتی مثلا هنوز که میخواد ازدواج کنه رنگ لباسش رو که چی بپوشم از دیگران میپرسه، انقدر استقلال از خودش نداره. و افرادی هستن که تو کودکی کسی بهشون استقلال نداده، تو کودکی همش مامانه تو هر چیز کوچکترین چیزشون دخالت میکرده، اجازه نداده خودش هیچ وقت هیچ تصمیمی بگیره. خب این افراد اصلا نمیتونه اراده ای از خودش نداره، ازدواجم که میکنه به مامانش همچنان وابسته است. تله بعدی و طرحواره بعدی آسیب پذیری هست. کسی که دائم نگران بروز فاجعه و مصیبته و امنیت نداره. افرادی که معمولا همیشه استرسیان، استراب دارن، مثلا میگه من همیشه استراب دارم باید چی کار کنم. این افراد افرادی هستند که کودک که بودن مامانشون همش دم گوششون گفته دنیا خطرناکه، آدم ها همه مثلا خطرناکن، یکم شبیه به تره پارانوئیده، ولی خب امنیت بچه زیر سوال رفته و همچنان تله آسیب پذیری. تله بعدی محرومیت هیجانیه که متاسفانه زیاده و رواج داره. محرومیت هیجانی و افرادی دارن که تشویق نشدن، مورد محبت قرار نگرفتن و احساساتشون نادیده گرفته شده، باشون خشن رفتار شده، بهشون ابراز محبت نشده و این افراد معنای عشق رو اصلا هیچ وقت زندگیشون تجربه نکردن، همیشه سرگردان بودن. مثلا میاد پیش من میگه که من نمیدونم مامانم من دوست داره یا نه. چه سوالی عزیز من؟ سوال اصلا اشتباه. مگه میشه که کسی مامانش دوستش نداشته باشه؟ حالا موارد استثناء البته داریم ها، داشتیم مثلا موردی که مادری که خودش جزو مراجعین بوده و اینو گفته که من فرزندم رو دوست ندارم، ولی این چیز همگیر نیستی. حالا 99.99% مادر عاشق فرزندشه. ببین اون مادر چقدر به این بیتوجهی و بیمهری کرده که این فرد علامت سوال براش پیش اومده، آیا مادرم مرا دوست دارد؟ این تله چیه؟ طرحواره محرومیت هیجانیه. طرحواره بعدی طرد اجتماعی هست. افرادی که منزوی هن، جایی نمیره، با کسی رفت آمد نداره، مدام فکر میکنه که با همه فرق داره، منزویه. و حالا اینا دو طیف میشن، بعضی هاشون دوچار شخصیت خودشیفتن که خودشون از همه بالاتر و بهتر و برتر و خاص میدونن. همچین چیزی نداریم کار برای یا مهدی عزیز. یعنی تو به بچت روزی یه بار بهش بگی دوستت دارم، یه بار حداقل ببوسیش، یک بار در روز، یعنی اون بچه نمیفهمه تو دوستش داری؟ یا اینکه مدام سرش داد بزنی و نق بزنی و قور بزنی و خاک بر سر تو، هیچ وقتی چی نمیشه. یکم از پسر عمت یاد بگیر اون چقدر دست میخونه مامانشو کمک میکنه. و معلومه که تو صورت دوم و مورد دوم بچه دچار محرومیت هیجانی میشه، بچه‌ای که مدام مقایسش کرده مادرش اونو با دیگران و دیگران رو تو سرش زده و تحقیرش کرده. اون دیگه چیزی نداره تو زندگیش، هیچی نداره و دچار حس حقارت همیشه از همه پایین‌تره، کمتره. حالا توی تره بعدی اینا میخوان خودشون رو لوس کنن. اینا این سوالی که الان پرسیدین که بچه‌ای که این سوال از پدر مادرش میپرسه منو دوست داری، این یا میخواد بره سراغ جمله بعدی، یعنی با سیاست داره این بچه این سوال رو میپرسه، میپرسه منو دوست داری که تو بگی آره، که بیاد بگه که خب اگه منو دوست داری اینو برام بخر. میگه سیاست پشتش، وگرنه بچه میفهمه دیگه، به خصوص بچه 6 ساله از رفتار والدین متوجه میشه که واقعا این محبت هستی یا خیر. به خصوص میگم بچه 6 ساله که خیلی خوردنیه و خواستنیه، پای تلویزیون نشسته تو بغلش میکنی، بوسش میکنی، غذاش میدی، بوسش میکنی، لباساشو در میاری، حمومش میکنی، مدام این بچه داره مورد محبت قرار میگیره. مگه میشه این علامت سوال ایجاد بشه که آیا تو منو دوست داری؟ میگم مگر اینکه خدای نکرده زبونم لال یه مادری داشته باشه که دچار انواع اختلالات باشه، یا مادری که شاغل باشه و این بچه رو بهش نرسیده باشه. خب اگه واقعا این واقعی باشه، اون بچه به شدت احساسی و عاطفیه و بچه‌ای که سمعی هست، یعنی باید بشنوه، دوست دارم رو باید بشنوه و تو باید بهش بگی. تا 7 سال که بچه‌ها پادشاهن دیگه، تا 1 سال دیگه هم این حق داره که این شکلی باشه. توی تله اصل رو میذاره کنار و به هر حال رابطهش رو با دیگران قطع میکنه. حالا اینا دو طیف میشن، بعضیشون همش احساس میکنن زشتن، احساس میکنن جذابیت ندارن، منزلت ندارن، حوصله برن، هیچ کی اونا رو دوست نداره، هیچ کی براشون ارزش قائل نیست، پس من تو جایی که کسی برام ارزش قائل نیست نمیرم و تو جمع وارد نمیشن، اردو نمیرن، مهمونی ها رو نمیرن. تحباری بعدی که باز دوباره شویی و شرم، همطور که از اسمش مشخصه، باز دوباره به خاطر انگاری که مثلا شرم داره از اینکه توی جمع حرف بزنه، مثلا حس میکنه صداش خوب نیست، یا اگه کسی صدای منو داره عدد 3 رو وارد کنه ببینم مشکل از صدای منه یا دوستان باید یه بار رفرش کنن. خب پس صدا مشکلی نداره، متشکرم. خب تو تله نقص و شرم احساس میکنی اینقدر عیبات زیاده که اصلا هیچ ارزشی نداری و هیچ که برای تو ارزش قائل نیست. من دیشب یه مراجعه داشتم دیروز عصری که اینقدر دچار این تله نقص و شرم بود، به من گفت که تله قبلی طرد اجتماعی بود، طرد اجتماعی قبلی بود، الان نقص و شرمی بود. از من پرسید به نظر شما کسی اصلا با من ازدواج میکنه؟ هیچی کم نداشت، هیچی کم نداشت واقعا از هر جهت، ولی انقدر به این تلقین شده بود و گفته شده بود که تو هیچی نیستی، احساس میکرد واقعا کسی تو این عالم پیدا نمیشه که این حماقت رو بکنه با این ازدواج کنه. بعد میگه این افراد میترسن که نکنه با دیگران مواجه میشن، دیگران عیبای اونا رو بفهمن. بعد چون که همش مامانشون یا باباشون دلشون قور میزده و تحقیرشون میکرده، فکر نمیکنن که یه نفر تو این جهان پیدا بشه که به اینها علاقه مند بشه. لذا اینا خیلی زود شل میشن و وا میرن اگه کسی بهشون بگه دوست دارم، چقدر تو خوبی، چقدر تو گلی، چقدر تو خوشگلی، زود شل میشن و زود اگه افرادی پیدا بشن که مثلا میخوان اینها رو از راه به در ببرن و به دام اعتیاد بکشونن یا هر سو استفاده بکنن، طرف روانشناس خونده باشه، زرنگ باشه، از راهش میتونه این طرف رو خیلی زود جذب خودش کنه. باید دوست دارم و چقدر تو خوبی و دیگران قدرتون نمیدونن و آره پارانوید باشه شل نمیشه. نقص و شرم داشته باشه وا میره دیگه، چون اصلا فکر میکنه هیچکس تحویلش نمیگیره. طرحواره بعدی شکست هست که همیشه احساس میکنه هیچ وقت موفق نمیشه توی زندگیش، از همه عقبتره، شکست خورده، هیچی بلد نیست، نمراش هم علکی، تنبل، بی استعداد، احمقه. اینم یک طرحواره ای که باز دوباره مقصرش مادر خانواده است. ببینید من یه نکته رو باید اول میگفتم، ببخشید فراموش کردم، بذارید الان بگم. کسانی دچار این طرحواره هستن که حداقل 6 ماه این موضوعات رو درگیرش باشن. متوجه شدین؟ نه این من باید اینو اول ببخشید شنواده، واقعا الان همه تو فکر میکنید این همه طرحواره دارید. کسی که 6 ماه همه هر کدوم از اینها رو مستمر داشته باشه دچار این طرحواره است، وگرنه هر کدوم از اینها ممکنه یه مقدار کمیش تو هر کدوم از ماها باشه. ولی مسئله اینجاست که هم 6 ماه طول بکشه و هم اینکه این طرحواره مانع بشه از فعالیت‌های روزمره‌تون. اینقدر مثلا طرف دچار تله نقص و شرم باشه، تو هیچ جمعی وارد نشه، اصلا با هیچ کس صحبت نکنه، تقریبا طرف رو میکشه به دام افسردگی یا خدای نکرده زبونم لال حتی خودکشی. تذکر میدی فهیمه؟ دخترت لحنش بلنده، بهش چه تذکری میدی؟ برای چی به بچه تذکر میدی؟ لحن بلند یعنی تون صداش بلنده؟ اگه تون صداش بلنده که دست خودش نیست که. حالا بعضی این شکلن، تون صدا بلنده، دست خودش نیست که، حالا میتونه تعدیلش کنه، ولی خب تذکر زیاد بر بچه ها جالب نیست. خب طرحواره بعدی طرحواره اطاعت هست. افرادی که دچار طرحواره اطاعت هستن مثلا هر کی هر چی بگه این میگه چشم، مثلا نه تو کارش نیست، مثلا ممکنه اون ساعت مهمون داشته باشه ها، ولی مثلا دوستش میگه بیا بیمارستان من تنها هم بیا شبمون پیش من، میگه چشم میره. مثلا که در باره اطاعت دارند احساس میکنن که اگه به کسی نبگند بعدن صدمه میبینند و چرا احساس گناه میشن، عذاب وجدان میگن اون کمک میخواست چرا من نرفتم کمکش، نیازهای خودشون رو ندید میگیرن، همیشه دیگران در اولویتن براش. من موردی داشتم، خانمه دست شوهرش زله شده بود، واقعا گفت که اصلا کل حقوقشو به فقرا میده، هرچی تو خونه است به فقرا میده، همه وقتشو برای فقرا میذاره، اصلا تو خونه نیست ما نمیبینیمش، تو خونه خودمون فلان چیزو نیاز داریم ولی برمی داره میبره به یه بچه فقیر و یتیم میده. این طرحواره اطاعت داره دیگه، این فرد الان اختیار خودش دست خودش نیست، فردی که همیشه در خدمت دیگرانه. قبل از طرحواره اطاعت طرحواره شکست بود. خب طرحواره بعدی معیارهای سختگیرانه یا همون طرحواره کمالگرایی هست. کمالگرایی چون اسمش قشنگه بعضی رو فکر میکنن یه باکی خیلی باکلاسن، بگن خب من میدونید چون آدم کمالگرایی هستم از این جهت. عزیزان کمالگرایی بیماری روانیه، چرا فکر میکنی کمالگرایی باکلاسه که بهش مینازی و فکر میکنی که خیلی باکلاس و با حاله، همه فکر کنن که شما کمالگرایی بیماریه. کمالگرایی یعنی که تو انقدر همه چیز برات در نقطه صدش مهمه که اصلا ممکن اون کار انجام ندیم. مثلا چون که به شرح مکزواش با یه فردی که هم قد بلنده، هم قاش لخته، هم سفید و چارشون است، هم شغلش مثلا پزشکه، مای 100 میلیون هم بغاشه، ماشین شاسی بلندم داره، خانوادهش هم همه مثلا خارجن، پدر مادرش هم پزشکن، خب وقتی که این فرد نیست جز خواستگارا تو هیچ وقت ازدواج نمی کنی. بیماریه دیگه، تو ممکن توی تقدیر نوشته شده باشه که با مثلا پسر حسابدار ازدواج کنی، تو چرا دنبال یه فرد خاص و یه دیسیپلین خاصی که حتما با اون شرایط بیاد؟ خب اون هیچ وقت هنوز نشده، خلق نشده همچین موجودی که تو فکر میکنی. تو برای خودت فانتزیایی که تو ذهنت ساختی ممکن هیچ وقت محقق نشه. دلیل نمیشه تو ازدواج نکنی چون که اون چیزی که تو ذهنت ساختی نیست. اون اشتباهه، ذهنیت تو اشتباهه، چون تو آدم کمالگرایی هستی که احتیاج داری یک مقداری روی تفکراتت کار کنی، یک مقداری شاید لازمه که بله داشتیم در مورد کمالگرایی صحبت میکردیم و اینکه این مسئله کمالگرایی چیزیه که متاسفانه الان 50% جوانها درگیرشن و بیش از اندازه این مسئله ذهن جوانهای ما رو درگیر کرده که مثلا هر خواستگاری براش میاد یا هر جا میره خواستگاری یه فانتزی تو ذهنش تصور کرده که اگه دختره یا پسره شبیه اون فانتزی هاش نباشه و آرزوهاش کلن کات میکنه، میگه این کنکله، دورشو خط میکشه، بریم سراغ بعدی. مثلا یه مادری به من یه روز پیام داد، مادر دانشجوها، گفتش که من دنبال دختر خوبم، بر من معرفی کن چند نفر رو. خب من اون روز سرم خلوت بود، 3-4 نفر بهش معرفی کردم. شبش دوباره گفت خب دیگه معرفی کن. گفتم خانم فکر کنی من تولید کننده دارم که مثلا هی برای تو دختر تولید کنم، از کجا بیارم عزیزم؟ من کل موضوعی که به پسر شما بخوره مناسب میدم همین 3 تا بود. بعد نمیدونم چی حساب این 3 تا رو که معلمم بودن، دختری خوبی هم بودن و زیبا هم بودن، یعنی تمام معیارهایی که اون میگفت و داشتن، نمیدونم چی حسابی اینا رو گذاشت کنار همچین زودی و گفتش دوباره معرفی کن، اولش 10 تا دیگه ببینم چی میکنه، مغازه است، بعد اومده سیب زمینی بخره، اولش 10 کیلو سیب زمینی دیگه بده. کمالگراهای شکلی هن دیگه، پس میزنن، سری پس میزنن و تاکید دارن روی اون چیزایی که توهمات رؤیا پردازانه ذهنی خودشون که اشتباه هم هست. برای اینکه از کمالگرایی خلاص بشین، یک مقداری بیاین توی جامعه زندگی کنین. از اینستا بیاین توی ایتا مثلا، بیاین کف جامعه، ببینین که حالا افراد دیگه چطور دارن زندگی میکنن، ازدواج میکنن و انتخاب همسرشون به چه نحوی. یک مقداری با دیگران گفتگو کنید. شاید شما باید تجدید نظری روی معیارهاتون و ذهنیتتون درباره ازدواج داشته باشید. ببینید باز بستگی به سن هم داره. یه بزرگواری پرسیده که باید فردی پیدا بشه که از نظر خط و مش بخوره بهت. ببینید شما باید هر چیز رو درصد بندی کنید. مثلا شما الان مادرتون فردی رو معرفی کرده و رفته دیده و پسندیده که مثلا تا 70% همخونی داره با شما، تطابق داره و همکفه. به نظرم 70% دیگه خوبه از 100% که شما برین پاپیش بذارین با طرف صحبت کنید. هیچ چیز تو این جهان 100% نیست. اگه تفکر شما بزرگوارها اینه که شما با فردی در زندگیتون منتظرید ازدواج کنید که 100% هر چیز که شما میخواید داشته باشه، این غلطه و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد، چون که خود شما هم آدم 100% نیستید. خود شما هم فردی نیستید که از هر جهتی، هم جسمی، هم قیافه، هم خانواده، هم تحصیلات، هم شغل، هم مثلا تون صداتون، هم ویژه شخصیتی و اخلاقیتون، ایمانتون، نمیدونم هر چیز دیگه صد باشید. چون اصلا که چنین کسی اگه باشه که دیگه معصوم میشه دیگه، هیچ خطایی فرد نکرده باشه تو زندگیش، با ادب باشه، مؤمن باشه، خوش صحبت باشه، منظم باشه، نمازش اول وقت بخونه، محجبه باشه، دیگه باید صحبت بشه دیگه. من نمیدونم دقیقا کاربر عزیز که منظورت از بینش چیه. بینش منو نداره، منظورت دقیقا چیه؟ خواستگاری که دختر نباید از پسر بکنه کاربر عزیز. سوال پرسیدن یه عزیزی که من احساس میکنم یه پسری با من همخوانی داره، حالا من برم خواستگاریش؟ خب نه، 100% اون تو رو پس میزنه اگه بری بهش ابراز محبت کنی یا بگی که من تو رو دوست دارم. این کار رو هیچ وقت هیچ دختری نباید انجام بده. اولویت هر فردی رو ما جلسه اول اینا رو گفتیم. جلسه اول گفتیم اولین مهارتی که شما باید قبل ازدواج داشته باشه خودشناسیه. من علی اکبری اون ملاکم برای ازدواج یه چیزه، محمد یه چیزه، نجفی یه چیزه، فاطمه یه چیز دیگه است. هر فردی اولویتش تو زندگیش بر اساس عقایدش، بر اساس خانوادهش، تربیتش، تفکرش، اهدافش، زمین تا آسمون با همدیگه آدم ها متفاوتن. چرا ضبط شده و توی کانال کانال خانم وجگانی اینو کانال رو بذاریم دوستان ببینن. چرا نتونی؟ آها خب، دوست عزیزمون خانومی که از پسری خوشش میاد و فکر میکنه که اون باش تطابق داره و همکف هست و خب از طرف یه خانم نمیتونه بره خواستگاری آقا، چیکار کنه؟ کاری که حضرت خدیجه کرد. چیکار کرد حضرت خدیجه؟ کی میدونه؟ آفرین زهرا، واسطه فرستاد، واسطه کرد فردی رو که بره پیش پیامبر بگه اگه قصد ازدواج داری من دختر خوب سراغ دارم. پیامبرم گفت کی آخه منو قبول میکنه؟ من یتیمم، من پول ندارم، خونه ندارم، ماشین شاسی بلند ندارم، تحصیلات عالیه ندارم. و واسطه گفت اشکال نداره، اون دختر که من میشناسم اینا رو نمیخواد، تو رو دوست داره. یعنی این که گفتش که من فکر میکنم اون تو رو قبول کنه و پیامبر خب رفت خواسته داریم. خب پس بنابراین اگر دختری از آقا پسری خوشش اومد و دوست داشت که بهش فکر کنه، به ازدواج باش فکر کنه، بهترین راهکار واسطه فرستادنه. یه فردی که امین شماست و نمیره شما رو لو بده و نمیگه که مثلا خود زهرا گفته من بیام بهت بگم، تابلو بازی در نمیاره که زایه بشین، بره به پسره بگه که اگه دنبال ازدواجی من میتونم یه دختر خوب بهت پیشنهاد بدم که به نظرم شما با هم همکوف هستین. بریم سراغ تله معیارهای سختگیرانه. توی معیارهای سختگیرانه که شبیه کمالگرایی هست که نباید دوستان درگیرش باشن و باید اینو رفعش کنن، این که مثلا کسی اگه با من همکف نباشه من نمیخوام، یا فلان درجه زیبایی و ثروت پدرش حتما باید یه پاره باشه مثلا، یا حتما فوق لیسانس یا ارشد داشته باشه، مثلا یه چیز خاصی رو ملاک قرار بدین که در واقعیت امر اون چیز نمیتونه یک ملاک درست برای ازدواج باشه. منطقی نیست، معقول نیست، سختگیری بی جای زیاده. این مسائل خب برمیگرده به طرحواره که تو خونه مثلا مامانش یا باباش این شکلی بودن، این مونده رو بچه. و حالا اگه سوال داریم بپرسیم که بریم سراغ ادامه جریان. زهرا میگه اگه دختر مذهبی و ولایی باشه، پسر ولایی نباشه اما مذهبی باشه. ممکنه یه جاهایی اینها اگه دختر سختگیر باشه ممکنه یه جاهای آسیب بزنه. توی مسائل سیاسی مهمترین مسئله پیروی ولایت فقیه بودنه. اگه دختر و پسر هر دوشون ولایت فقیه رو قبول دارن، دیگه بقیه مسائل سیاسی مهم نیست. توی مذهبی بودن نماز خوندن و لقمه حلال از همش مهمتره. پسر اهل نماز باشه، دختر اهل نماز باشه و هر دوشون اعتقاد به درآمد و کسب حلال داشته باشن. خب دیگه حالا بقیه مسائل قابل حله. شناخت خودتون تست بدین دیگه خانمی آقای نجفی، میتونین به این تست شخصیت بدین تو متوجه بشین که دچار طهواره هستین یا نیستین. خب اگه اجازه بدین بریم سراغ مسئله بعد. اگه سوال داریم بپرسیم وگرنه بریم سراغ مسئله بعد. تست های شخصیت دیگه، نئو مثلا تست یاد رایگانم، البته تو اینترنت هم بزنید هست، ولی خب تفسیرش مهمه. کسایی که دچار تله رها شدگی هستند مدام این فکر رو میکنن که هر کسی که منو دوست داره آخرش منو ول میکنه. مشاوره حضوری داریم ولی من قومم. حالا نمیدونم بقیه دوستان کجان. من قومم و در خدمتون هستم. طرد اجتماعی، کسی که همیشه منزویه از بس توی اجتماع حالا آسیب دیده دیگه اعتماد نمی کنه، با افراد ارتباط برقرار نمی کنه و منزویه دیگه، تو جمع وارد نمیشه. ریشه تله رها شدگی چیه بچه ها؟ میگم حالا انشاءالله تا جایی که برسیم. ریشه تله رها شدگی و طرحواره رها شدگی ممکنه وراثتی باشه. خب و خب فانتزی های ذهنی رو رئیس عزیز میگن که بیشتر توضیح بدیم. واقع گرا بودنه، بعد اینکه مثلا من الان یه دختر 30 ساله بهش میگم ازدواج بکنیم، میگه که مثلا کسی باشه که شاگرد خودم پریروز سر کلاس گفتم بحث ازدواجو، میگه کسی باشه که مثلا تحصیلاتش این باشه و شغلش هم خوب باشه و پولدار باشه و ماشین شاسی بلند داشته باشه، آره من ازدواج میکنم. خب من این از کجا بیارم؟ بعد ممکنه هست کسایی که دچار فانتزی های ذهنی هستند اولین چیزی که باید از خودشون بپرسن اینه که اومدیم و تا 10 سال 20 سال 30 سال آینده این اتفاق نیفتاد. اومدیم و هیچ وقت توی زندگی تو کسی پیدا نشد که این مختصاتی که تو مد نظرت داشته باشه. یعنی تو آخر عمرت میتونی مجرد بمونی؟ قطعا نه، 100% نه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که الان مثلا 20 سالته به این فکر میکنی که اگه هیچ وقت پیدا نشد پس تو نمیتونی که تنها بمونی، بالاخره پدر مادر سایه‌شون انشالله بالا سرت باشه، ولی بعد 120 سال از دنیا میرن و تو تنها میمونی و تنهایی خودش چقدر عوارض داره. از سمت دیگه تو توی فطرتت و تو ذاتت خدا دوتا شدن رو و مزدوج شدن رو قرار داده. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، و آرامش رو توی زندگی در تأهل قرار داده. محال ممکنه 0% افرادی که میگن ما هیچ وقت ازدواج نخواهیم کرد، افرادی که این شکلی حرف میزنن محال ممکنه که هیچ وقت تو زندگیشون احتیاج به ازدواجن پیدا نکنند. 100% این احتیاج به ازدواج پیدا میشه، نمیگم مثلا جسمی، نه روحی، عاطفی. ممکنه طرف مثلا با جنس مخالفم رابطه داشته باشه، این سری از نیازهاش هم برطرف بشه، ولی هیچ چیز توی زندگی فرد جای زندگی مشترک رو نمیگیره. که تو با یک نفر غیر از اینکه مسائل و نیازهات برطرف میشه، با یک نفر هم صحبتی و همدلی و همراهی و همسفری، و تو در کنار اون فرد به آرامش میرسی. لتسکنوا الیها، به شرط این که تو در انتخابت دقت کنی، هیچ کیجی بازی در نیاری، احساسی تصمیم نگیری، مثلا هول نشی، از هول حلیم نیفتی تو دیگ. مثلا تو یه نفر دیدی که برخی از ویژگی‌هایی که تو مد نظرت داره، هول نشی سری مثلا برر بهش بگی، تحقیق کنی، بررسی کنی، بسنجی کفیت تو. حداقل یک ماه، حداقل من میگم، هر روانشناسا میگن 6 ماه، من نمیگم 6 ماه، من میگم 1 ماه فیکس سخت بذاری، کامل 24 ساعته تمام. حالا گاهی با گفتگو باهاش، گاهی با تحقیق کردن، گاهی با بررسی، گاهی با تحلیل، گاهی با مطالعه است. بالاخره گل من تو باید انتخاب کنی بین این که تو زندگی چی میخوای؟ دنبال چی تو زندگیت؟ سوال میپرسم، جواب بدین. شما داشتین در اطرافیانتون دختر و پسری که با فرد بسیار پولداری ازدواج کرده باشن، که از هر جهت اوکیه، 5 تا خونه داره، 5 تا ماشین داره، ثروتش مثلا توپ، همه چی اوکی، در بهترین حالتش، ماشین مثلا بهترین مدل، بهترین جای شهر خونش، ولی با شوهرش سر اختلافی، خانومی که با شوهرش سر اختلافی مشکل میخوره و میگه مهرم حلال جونم آزاد، سر سوزن از اون ثروت رو با خودش نمیبره و طلاق میگیره. میشناسین که چنین فردی رو؟ فردی رو میشناسین؟ زیاد میشناسین، منم میشناسم. پس هیچ وقت پول ملاک نیست. یه طرف خونه نداره، ماشین نداره، یا حقوقش مثلا انقدر هست، دلیل برای رد کردن فرد نیست. دختر خانمای گل من، هیچ وقت تو زندگی پول خوشبختی نیاورده. از اون وقتم، از اون طرفم ما داریم خانواده هایی که من خیلی زیاد میشناسم، حالا افرادی که تو شهرهای مذهبیان یا با طلب ازدواج کردن بهتر میدونن که درآمد مثلا خانواده های طلب شاید 1/4 بقیه خانواده هاست، ولی زندگی از هر جهت عالی و آرامش حاکمه، به خاطر اینکه فرد درست انتخاب کرده، آدم درستش رو انتخاب کرده، ملاکش فقط مادیات نبوده. این دختری که هم بهش میگم بذار برات فردی مناسب پیدا کردن مثلا معرفیت کنن، میگه اگه مثلا شرط مالیشو میگه اول. مثلا من دارم دختری که خودش معلمه، ولی بهش میگم مثلا یه پسر معلم خوب هست که اگه موافق باشی من شما رو معرفی کنم، میگه معلم نه، اگه فقط معلمه نه، حقوقش کمه، باید در کنارش شغل دوم هم داشته باشه. الحمدلله خانم علیزاده عزیز، انشالله که خیر و سلامتی. طرفش خیلی مهمه دیگه، چه کسی رو انتخاب میکنید و ملاکتون برای انتخاب چیه، و اینکه سخت نگیرید، کمالگرایی رو بذارید کنار، رو خودتون کار کنید. به هر حال دنبالش باشید. در کنار همه تفکرات و تأملات و مشاوره رفتنا و مطالعه کردنا، در کنار همه اینها توکل یه چیز دیگه است. یعنی اینکه شما توکل داشته باشی که مطمئن باشی افوض و امری الله خدا میرسونه و توکل تو الهی الذی لا یموت. من نمیدونم کیا از ابتدای جلسه بودن، من همینطوری رندومی توی گوگل زدم تلاوت عبدالباسط و نمیدونستم این آیه رو میاره. یکی از بهترین و جذابترین آیات رو آورد در مورد تقدیر، که محال ممکنه چیزی رو خدا بخواد و نشه و خدا باید بخواد که بشه. و من میگم که ازدواج 50% دست توه و تحقیق کردن و مشاوره رفتن و اینها، 50% بقیهش واقعا با توکل باید پیش بری و از خدا بخوای که اگه به خیر و صلاحت هست پیش بره و ادامه پیدا کنه و به نتیجه برسه، و اگه به صلاحت نیست خدا یه جایی تمومش کنه. و این مسئله چیزی که باید توی قلب و جان افراد باشه، یه سیم اتصالیه که باید وصل باشین. در مورد مهریه من چه نظری بدم بهتون؟ در مورد مهریه من چی بگم؟ مهریه به هر حال مسئله که دو طرف باید توافق کنن. من نمیتونم بگم تعداد مهریه چقدر باشه. حالا جالبه که بدونید من خودم مهریم 1 سکه است فقط و هیچ و دیگر هیچ. ولی خب اینکه با چه فردی ازدواج میکنید و شما چه چیزی رو قرار بدید به عنوان مهریه، مسائلی که باید در کنار همه چیز سنجیده بشه. دنبال چی هستین توی زندگی و اینکه باید به نظر فرد احترام گذاشت. حالا یه وقت هست اون فرد مادیات براش مهمه، یا یه فردی هست که شما رو 100% قبولتون داره، 100%، خب اون با یه سکم میپذیره شما رو، شما یه آقا رو. ولی اگه مثلا تردید داشته باشه یا چشم هم چشمی باشه، خب ممکنه که به کمتر از 100 تا راضی نشه. شناخته خیلی کمک میکنه. اگه اون کمک کنید که اون شناخته اتفاق بیفته، اصلا شما سر مهریه با هم بحث نخواهید داشت. متوجه این؟ خیلی مهمه که برسید به اون درصد شناخت. خانواده دختر شما رو بپذیرند، شما یا آقا پسر رو به عنوان فردی که قابل اعتمادید، برای اینکه دختر دست گلشون رو بهتون بدن. مطمئن باشید اگه شناخت 100% بشه، هیچ کس به خاطر مهریه به همش نمیزنه. هر دو طرف، دو پسر هم به هم نمیزنه به خاطر مهریه. اگه پسری هم شناخت از دختر داشته باشه، راه میاد دیگه، با هم حلش میکنن. یعنی اصلا چیزی نیست که چالش ایجاد نمیکنه. اون دوره شناخت رو درست باید طی بشه. در مورد تلسمی که از دوستان پرسید، بله این دعای سیفی صغیر تو خود مفاتیح نوشته که طلسم از بین میبره. 4 قل خوندن، بسم الله رو سردر خونه نوشتن، حرز امام جواد، سیفی صغیر، دعای سیفی صغیر تو مفاتیح نوشته ضد طلسمه، طلسم از بین میبره. اگه متن دعا رو هم بخونید، تو متن دعا اشاره کرده که اون کسی که دشمن منه و منو طلسم کرده دفعش کن. خیلی دعای جذابیه و توصیه میکنم که بخونیدش، به خصوص افرادی که فکر میکنن دچار طلسم شدن. خب توی تله رها شدگی یکی از ریشه هاش خانواده ای هست، نه سیفی رو بخونیدش، همراهتون حرز امام جواد باشه. دوی سیفی صغیر یه صفحه یا نیم صفحه است، خیلی کمه، شاید تو 2 دقیقه وقتتون رو بگیره خیلی آروم بخونید، 3 دقیقه. ولی حرز امام جواد همراهتون باشه همیشه برای دفع آسیب ها و چشم زخم به خصوص، خیلی خوبه. خب کسی که والدینش تو کودکی از هم جدا شده باشن دچار تله رها شدگی هست، پس شما توی خواستگاری که یا دختری که میاد خواستگاریش و چیزه پدر مادرش جدا شدن، ممکنه که این تله رها شدگی رو بیشتر ببینید. بزرگواری که مخاطب کاربر عزیزی که میگین چرا طرف گفت 114 سکه، من که ذهن اونها رو نمیخونم چرا اینو گفتن، ولی اینو میتونم بهت بگم، ممکنه این یه بهانه باشه سر یه مسئله ای. وگرنه اگه شناخته دختر و پسر از هم کامل باشه، هیچ وقت سر مهریه کات نمی کنن و میتونن به این توافق برسند که توافقی به انجام برسه. دعایی که گفتیم بر رفع طلسم و بزرگان گفتن دعای سیفی صغیر توی مفاتیح هم هست. ببینید علائم خطر برای کسی که دچار تله رها شدگیه اینه که همیشه طرف تردید داره، فردی که میخوای باش ازدواج کنی یا همیشه توی تردیده که این ازدواج رو صورت بدید یا ندید، و اینکه نگران همیشه از اینکه نکنه شما رو از دست بده و این نگران رو به شما هم منتقل میکنه. راه حلش چیه دوستان عزیز؟ راه حل افرادی که دچار تله رها شدگی هستند، اول از همه درک فرد مقابله. من خواهش میکنم ازتون یک بار اینو کاملا باید براتون جا بیفته. ببینید اون فردی که دچار بیماری روحی هست یا دچار طهرواره است، اون فرد وضعیتش خیلی وخیمتر از فردیه که دچار بیماری های جسمیه. شما یک فردی که جنگ رفته توی سالهای دفاع مقدس و دچار مثلا چی میگن شده موجی شده، وقتی که این فرد عصبی میشه یا به شرط حادی میرسه کنترل از دستش خارج میشه، فریاد میزنه یا عصبی میشه یا پرخاش میکنه، شما به همه اعضای خانواده میگید هیچی نگید، این حالش الان خوب نیست. کاملا درکش میکنید، بهش حق میدید، خودتون رو جای اون میذارید، به خاطر اینکه به ابعاد این بیماری واقفید، آشنایید، میدونید که الان این بیماری در اوج خودشه. شما راه حلش اینه که الان سکوت کنید، این 5 دقیقه دیگه خوب میشه، درکش میکنید و کنارش هستید. توی بیماری های شخصیتی و طهرواره و بیماری های روانی هم دقیقا همین حالته. اون فردی که دچار تلس پارانوید داره، وسواس فکری داره، طهرواره داره، شما اولین اقدامتون اینه اون فرد رو درک کنید، درکش کنید که شما جای اون فرد نیستید. اون خودش هم داره اذیت میشه، اون خودش هم حالش خوب نیست. پس اولین قدم اینه که اون فرد رو درک کنید. دومین قدم اینه که دامن نزنید به افکار منفیش. مثلا وقتی که میگه ازدواج کنیم بدبخت نشیم، مثلا نکنه ما ازدواج کنیم بعد از ازدواج بفهمیم به هم نمیخوریم، بعد طلاق بگیریم بیچاره بشیم، بدبخت بشیم، بعد تو هم بگیم آره راست میگی، نکن اینجور بشه، پس ولش کن اصلا ازدواج نمیکنی. شما حق دامن زدن به افکار منفی افرادی که دچار اختلال شخصیت یا طهرواره هستند رو ندارید و سعی کنید ارتباط بدید این افراد رو با افراد شاد و پر انرژی، افرادی که هیچ وقت تو زندگیشون دچار افکار منفی نیستن، ورزش میکنن، مطالعه میکنن، حالشون خوبه، همیشه میگن، میخندن، همه مثلا خاطرشون رو میخوان. این افراد رو باید وصل کنید به اون افرادی که همیشه شاد و پر انرژی هن. چون افراد زود از هم دیگه تأثیر میپذیرن، زود روی هم اثر میذارن، و اینکه کمکش کنید که دنبال درمانش باشه، تنهاش نذارید و در کنارش باشید. مثلا اینجور نشه که پسره یا دختره هر کدوم دچار پارانویدن، کجا بودی؟ برای چی هر چی زنگت زدم گوشی جواب نمیدادی؟ برای چی آنلاین بودی؟ پیامای منو سین نمیکردی؟ داشتی با کی چت میکردی ها؟ یا مثلا حالا هر فکر دیگه اشتباهی که میکنه، بعد ممکنه طرف عصبی بشه، از کوره در بره، بلاکش کنه، دیگه هم باش حرف نزنه. خب این رفتار بچگانیه دیگه، شما باید درکش کنی، براش توضیح بدی و فضا رو آروم کنی. بهترین کاری که شما میتونی انجام بدی در مورد این فرد اینه، نه اینکه تو هم دامن بزنی به تصورات اون فرد. آره فکر کردی من مثل مادر خواهرتم که مثلا اینجور باشن اونجور باشن، خب باعث میشه اون عصبی بشه از خود در بره، اون 4 تا بگه تو 6 تا بگی و تمام. بله خب بریم سراغ تله آخرین تله رم روش کار کنیم در مورد نشانه های. به هر حال وقتی که میخواییم با یه فرد ازدواج کنیم باید وقت بذاریم براش، هیچ چیز توی زندگی راحت به دست نمیاد، به هر حال باید زحمت بکشید دیگه، به خصوص اگه پای محبت وسطه، اگه فرد رو دوستش داری باید براش وقت بذاری، کمکش کنی، کنارش باشی، دستشو بگیری، ببریش درمانش کنی، اونم حالش خوب میشه، تو هم برای این اتفاقا پیش میاد. همیشه دنیا زندگی قدیما میگفتن روی پاشنه نمیچرخه، برای ما هم ممکنه این مسائل پیش بیاد و او هم فداکارانه بایسته و برای ما هر کاری انجام بده و کنارمون باشه. خب توی تله رها شدگی خدمتون که عرض کنم حتما حتما درمانگر لازمه، که اگه طرف خودش قبول داره که این مسئله رو داره باید از یک درمانگر کمک گرفت و اینکه کمک کنیم به تصویر سازی ذهنی مثبت فرد. وقتی که طرف خشمگینه، عصبیه، داره داد میزنه یا خدای نکرده فوش میده، شما جوابش رو ندین، چون شما که مشکل پارانوید نداریم، سالمین که، اونه که بیماره. بعد اینکه به تدریج این مسئله رو حلش کنید، به جای کات کردن باش بدرفتاری نکنید و سعی کنید که براش توضیح بدید و یا جوری رفتار کنید که اون متوجه بشه شما قصد آسیب زدن بهش رو ندارید و شما بهش علاقه مندید و دوستش دارید، که این البته با گذر زمان به دست میاد. یه هایی انتظار نداشته باشین که فرد به شما اعتماد کنه و با هاتون یکی بشه. ببین دوستان عزیز، به تعداد افرادی که توی جهان هستند همون اندازه که اثر انگشت هست، همون اندازه هم به تعداد افرادی که در جهان هستند ویژگی‌های روانشناختی افراد با همدیگه متفاوته. خواهش میکنم هیچ کسی رو اول از همه با خودتون و بعد با طرف مقابلتون مقایسه نکنید و اینو بپذیرید که هر فردی با توجه به اعتقاداتش، تربیتش، محیطی که درش قرار گرفته، مطالعاتی که داشته و دوستانش متفاوته، ولی میتونید تا یه جایی بسته به اراده خودتون و بسته به محبتی که بین شما و طرف مقابل هست تغییراتی در فرد ایجاد کنید. اگه اراده در خود فرد هم باشه که اصلاح بشه و درمان بشه. در مورد سوالی که بزرگوار پرسیده، دختر خوب و بساز با شرطم پیدا نمی کنم چی کار کنم؟ توسل، توسل، توسل. قدیما می گفتن که هر کسی زیارت عاشورا و سوره مزمل 40 بار یعنی 40 روز بخونه خدا کمکش میکنه که بتونه یک ازدواج موفق داشته باشه. از طرف دیگه ما آیه 3 و 4 سوره طلاق داریم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه ما گناه نکنیم، چشممون رو از گناه نگه داریم، هر چیزی رو نبینیم، هر چیزی رو نشنویم، هر چیزی رو نگیم، هر جایی نریم، نمازمون اول وقت باشه، دعا به استجابت نزدیکتره و 50% ازدواجم برمیگرده به توکل و توسل. ما هم در کنار شما هستیم، حالا دوستان عزیزی که زحمت این نشست رو کشیدن با تمام سختی هاش و هماهنگی هایی که داشتن و به هر حال مدیریت این نشست حالا توی جلسه هستن، اگه لازم باشه ما این جلسات رو میتونیم ادامه بدیم. از خیال ازدواج که کار بر عزیز نمیشه در اومد. اگه فکر کردین که ما توی این جلسه به این نتیجه میرسیم که خب پس ازدواج نکنیم، نه، این اشتباهه. در مورد آیه و من یتقلا منظورم خوندنش نیست، تا عمل کردنه. و من یتقلا منظور اینه که ما با تقوا باشیم، سمت گناه نریم. شما هر به اندازه ای که شما از گناه فاصله بگیرید دعاهات به استجابت نزدیکتره. بازم تشکر میکنم از خانم وجگانی عزیز، همکاران محترمشون، هماهنگی که انجام دادن و همه دوستان عزیزی که وقتشون در اختیار حقیق قرار دادن. امیدوارم که بتونیم با همدیگه کمک کنیم به امر ازدواج جوانهای عزیز. ما در خدمتتون هستیم. اگه شرایطم فراهم بشه، توفیق داشته باشم، حضوری هم دوست دارم که یک طرفه در خدمتتون باشم. برای سلامتی خودتون و خوشبختیتون و ظهور و فرج امام زمان صلوات.
خیلی ممنون بابت حضورتون. ان شاءالله جلسه بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت باشین. التماس دعا عزیزم بیارید.
زنده باشید. خدا نگهدار.